ما هم تا پایان این مجال و فرصت ما را همراهی بفرمایید. اما در این فرصت گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر علی میرخان، رئیس محترم مجمع فلاسفه ایران، که مهمان بخش نخست من خواهند بود. مجالی برای گفتن و شنیدن، شب گفتگو، ویژه برنامه 16 سالگرد تأسیس رادیو گفتگو از مجمع فلاسفه ایران. آقای دکتر علی میرخان، سلام میکنم به شما، شب عالی به خیر باشه، سپاسگزار و ممنونم.
سلام بر شما،
هم از بابت حضورتون در برنامه امشب و هم از بابت میزبانی شما و همه همکارانتون در مجموعه مجمع فلاسفه ایران.
خیلی متشکرم از شما، خیر مقدم میگم که تشریف آوردید.
متشکرم.
و ما امشب میزبان مجموعه گفتگو با اساتید خودمون و تیم پویا فعال و پیگیر شما هستیم.
سلامت باشید.
افتخاری است برای
سپاس از این بنده. که ما رو پذیرفتید تا بتونیم خدمت شما باشیم امشب.
متشکرم ازتون. اگر اجازه بدید من مختصری از تاریخچه مجمع فلاسفه
حتماً اصلا می‌خواستم از همین جا آغاز بکنم. شاید شنوندگان ما کمتر بدانند، اما این مجموعه بیش از 50 سال قدمت داره و خدا رحمت کنه حضرت آیت الله میرخانی رو، پدر حضرت عالی،
بله،
که بنیانگذار و پایه‌گذار چنین تفکری بودند.
بله. واقعا شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. مرحوم آیت الله میرخانی در طول سالیان مداوم کارهایی که کردند، بنیان کارهاشون کار فرهنگی بود و جالب این که در کار فرهنگی ایشون فقط کار فرهنگی رو با گفتگو آغاز می کردن و به پایان می رسوندن و حاصل عمر ایشون مجموعه هایی از تألیفاتی است که در اثر این گفتگوها جمع‌آوری شد، پیاده سازی شد و امروز مرجع استفاده بسیاری از اساتید و دانشجویان امروز ما هستش. من مختصر بگم، بیشتر از 50 سال، شاید 55 سال پیش مرحوم آیت الله پایه‌گذاری این خانه علم یا مجموعه گفتگو رو گذاشتند و نام این رو هم گذاشتند مکتب گفتگوی حضرت ولی عصر، چون معتقد بودند که ایشون با عقلانیت گفتگو و تفاهم وارد خواهند شد. در نتیجه بر این مبنا این 50 سال با تشکیل مؤسسات علمی مختلف کار خودش رو ادامه داده و در 5 سال گذشته با توجه به وصیتی که ایشون کردند، یکی از محلهای ایشون تجدید بنا شد و این ساختمانی که امروز شما حضور دارید ساختمانی است در 7 طبقه دارای اتاقهای گفتگوی متعدد، تالارهای گفتگو و سالن کنفرانس بسیار بزرگی که در این سالن کنفرانس گفتگوهای بین رشته‌ای اینجا صورت میگیره. خیلی جالب هستش که من به شما بگم در طول 5 سال گذشته، البته با توجه به شناختی که از قبل نسبت به این خط فکری وجود داشت، اساتید بسیاری به این مجمع پیوستند و در اینجا تبادل فکر، گفتگو و گفتمانهایی می شود که حاصل این گفتمانها در طول این 5 سال نشریات و کتابهای مختلف شده.
در چه حوزه‌هایی؟
در حوزه مبنای کار رو در اینجا فلسفه گذاشتیم، ولی میان رشته‌ای هست.
یعنی تمام من این رو از این بابت پرسیدم که مثلا ما امشب میز ادبیات و هنر خواهیم داشت، میز ارتباطات خواهیم داشت و رسانه و میزهای متفاوتی که اتفاقا میهمانان ما که در اصل میزبان ما هم هستند استادان مجمع فلاسفه ایران هستند و این بینارشته‌ای بودن ماجرا رو من میخواستم از زبان شما بشنوم.
دقیقا همین هستش. یعنی ما اینجا صرفا کار فلسفی نمی کنیم، میان رشته‌ای عمل میشه، همینجور که شما اشاره کردید اساتید مختلف در رشته‌های مختلف، ولی با محوریت فلسفه است. نگرش فلسفی در تمام این رشته‌ها احاطه داره و عملاً میتونه خط بده به اینها که اینها متبلورتر بشه و بهتر بیان بشه. این کاریه که ما در اینجا انجام میدیم.
خیلی هم عالی، بسیار عالی. آقای دکتر، حالا امین خرمی هم اینجاها بودش، یه خاطره‌ای داشت از شما. امین جان اون خاطره رو میشه بفرمین؟
ما رسانه‌ای اصلا نمیشه که خاطره نداشته باشیم. چند وقت پیش با جناب مهندس ساعت‌نیا، بنیانگذار مجمع و بهتر بگم نشریات حوزه پلاستیک، داشتیم صحبت و گفتگو میکردیم. دوباره بحث خاطره بازی شد، حسین شریفی عزیز، و گفتش که من دوستی دارم جناب دکتر میرخان که بعد از 30 سال کار صنعتی تازه متوجه شدم که در حوزه فلسفه یه بعد فرهنگی که داره، و اصلا همین مسئله و همین مقوله شاید ذهن من رو قلقلک داد که تا روزی بتونم در حقیقت جناب دکتر میرخان و فعالیت‌های فرهنگیشون رو ببینم. خب ما بیشتر توی بحث خبر در حوزه صنعت ایشون رو و قطعا دوستان عزیز شنونده هم شنیدن. خیلی 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 برای من جذاب و جالب بود. خب من هم به نوبه خودم عرض درود و احترام دارم به ایشون.
متشکرم هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر، از صنعت و از پلاستیک تا فلسفه چقدر راهه؟
خیلی راه زیادیه. بله، عرض کنم به اشاره خوبی کردن، من با بیش از تقریبا 55 سال سابقه صنعتی و ایجاد کارخانجات بسیار بسیار زیاد، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، آخرش واقعا به این نتیجه رسیدم که
به فلسفه گره خوردید و زلف در زلف
حاصل باید به علم، به گفتگو و گفتمانی تبدیل بشه که در نهایت جامعه بتونه ازش بهره‌مند بشه، و این خیلی نکته مهمیه که من واقعا دلم میخواد بقیه صنعتگران، بازرگانان ما و تجار ما هم آخر خطشون وارد یک همچین وادی بشن و این رو مد نظر قرار بدن.
رسالتی که شما و همکارانتون در مجمع فلسفه ایران برای این مجموعه در نظر گرفتید، تعریف کردید یا حتی باز تعریف کردید بعد از رحلت حضرت آیت الله میرخانی رحمت الله علیه، چه هست؟
واقعیتش اینه که ما ضمن آسیب شناسی های مختلفی که انجام دادیم، امروز به این نتیجه رسیدیم که جامعه ما نیاز به پاسخگویی داره برای این که بتواند مسیر خودش رو درست انتخاب کند. در نتیجه اینجا محور کار ما و یکی از اهداف اصلی ما پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی جامعه است، و مخصوصا پاسخگویی به نیازهای فکری و فرهنگی برای نسل جوان، نسلی که واقعا امروز تشنه شنیدن هست و تشنه شنیدن منطق و عقلانیت هستش.
پس میتونم این شکلی تعبیر بکنم که چشمانداز شما و همکارانتون در این مجموعه در واقع پایه‌گذاری یک نگاه منطقی ویژه و خاصه در نسل جوان هست.
ویژه و خاص در نسل جوان با گفتگوهای منطقی. یعنی ما واقعا در اینجا اگر شما در این چندین طبقه‌ای که در این ساختمان وجود داره نگاه کنید، بیشتر اتاق گفتگوه و تمام شاکله این اتاق ها میزهای گرد هستش. همه چیز در این ساختمان به صورت گرد طراحی شده برای گفتگو و جلسات تماماً پرسش و پاسخ صحبت هستش و این پرسش و پاسخ ها واقعاً در نهایت اقناع میکنه طرف رو و حداقل وقتی که از اینجا میره تعدادی از سوالات خودش رو پاسخ گرفت.
خیلی اتفاق مبارکیه، خیلی اتفاق ارجمندیه اینکه ما بتوانیم با همدیگه گفتگو بکنیم.
واقعا
نیازی که به نظر میرسه در جامعه امروز ایران خیلی جدی باید بهش پرداخته بشه، توجه بشه و اصلا فلسفه راه اندازی رادیو گفتگو همچنین مسئله‌ای بود، نیاز به بله. گفتگو کردن بله. نیاز به حرف زدن، نیاز به دور یک میز نشستن، نظرهای متفاوت رو شنیدن، در موردشون تأمل کردن و به یک نقطه مشترک رسیدن. این نیاز بسیار مهمیه و امیدوارم که چشم‌اندازی که شما تعریف کردید در مجمع فلاسفه ایران در واقع به این نقطه برسه. منتها پرسش بعدی رو مطرح بکنم که حالا با توجه به زمانی هم که در اختیار داریم فکر می‌کنم باید پرسش پایانی من باشه توی این بخش و این فراز، چه کسانی میتونن بهره برداری بکنن از مجمع فلاسفه ایران؟
از در مجمع فلاسفه ایران بیشتر بحث و گفتگو با اساتید، نخبگان کشور و در نهایت دانشجویان این اساتید هست، مخصوصا دانشجویان رشته دکترا و دانشجویانی که واقعا دنبال پرسشگری هستند. حاصل این اشاعه پیدا میکنه در سطح جامعه و نیازهای جامعه رو برطرف میکنه. محوریت کار ما گفتمان عقلانی است و گفتمانی است میان رشته‌ای که تماماً بتوانند تمام افراد جامعه در هر سطحی در نهایت بتواند از اون استفاده بکنه، که هدف قایی و نهایی ما چه خواهد بود؟ گفتمان بین المللی است، چیزی که جاش خالیه و ما واقعاً در گفتمان بین المللی اونطور که باید و شاید تا کنون عمل نکردیم و یکی از کارهای ما گفتمان بین المللی هست بر اساس معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی. این خاصه.
خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم آقای دکتر، ممنون و متشکرم که ما رو پذیرفتید تا بتونیم کنار شما باشیم و ویژه برنامه شب گفتگو رو تقدیم شما بکنیم. شنوندگان محترم و ارجمند از مجمع فلاسفه ایران، جناب آقای دکتر یاسر احمدوند، معاون محترم امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به مناسبت 27 اردیبهشت کوتاه با ما صحبت کردند.
آقای احمدوند، معاون وزیر ارشاد.
من امیدوارم رادیو گفتگو که زحمات زیادی کشیدم بگیری و زیادی کردن و مورد توجه مردم هم قرار گرفتن، انشاءالله هم به دستن در کارانمون، هم به کسانی که در این و تدوین برنامه، هم شنوندگان از این سالگرد این رادیو رو تبریک بگیم و دارم رادیو هم بتونه در بیان مسائل و موضوعات کشور و همینطور راه حل هایی که توسط کارشناسان ارائه بده مفید حال مملکت باشه.
خب شب شما بخیر باشه. شب گفتگو رو گوش میکنید از محل مجمع فلاسفه ایران، ویژه برنامه سالگرد راه اندازی رادیو گفتگو، تولد رادیو گفتگو. از همون میزهای گردی که آقای دکتر میرخان هم گفتن، یه دونش الان اینجاست. شهاب دارایان خدمت شما هستیم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
کدوم میز رو امشب خواهیم بود با شما؟
میز ادبیات و هنر.
بسیار عالی، خدمت شما و سالی جناب میهمانان ارجمندی که دارید هستیم و شنونده بحثتون. بفرمایید.
سپاسگزارم از شما آقای شریفی. باز هم سال روز تأسیس رادیو گفتگو رو به همه شما عزیزان تبریک میگیم. اما رسیدیم به میز ادبیات و هنر و قراره که صحبت کنیم در رابطه با موضوع گفتگو. در این میز در خدمت سه عزیز هستیم. اگر دوستان اجازه بدن، ابتدا با سرکار خانم زهرا بهرمن، خانم دکتر زهرا بهرمن شروع کنیم، پژوهشگر مجمع فلسفه ایران و مدرس ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم. البته ما اومدیم دیگه پیش شما دیگه.
سلام، ممنونم از شما، خیلی خوش آمدید به مجمع فلسفه و اینجا الان شما هم میهمانی.
نمیدونیم الان چیه قضیه.
هم میزبان. ما هم الان همینجوری هستیم، هم میزبانیم و هم مهمان. و حالا این اتفاق خیلی مبارکی است که حالا به طور علمی هم من به این میپردازم، یعنی این اتفاق مبارکی که میزبان و مهمان یک نفر میشن.
بسیار
و این به لحاظ فلسفی خیلی چیز عجیب و پارادوکسیکال و همینطور مبارکیه.
بسیار عالی. ما به این موضوع خواهیم پرداخت. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر عبدالرضا مظاهری، استاد مجمع فلسفه ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستیم. آقای دکتر مظاهری سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
منم سلام دارم خدمت شما عزیزان و همه شنوندگان عزیز از مجمع فلاسفه ایران و واقعا تبریک عرض میکنم
به
اینکه رادیو گفتگو اومد و برنامه خودشو به این گفتگوی فلسفی و عرفانی در مجمع فلاسفه ایران گره زد.
خیلی از شما سپاسگزارم.
این رو ما به فال نیک میگیریم.
بزرگوارید شما عزیزی
موفق.
عزیزی سپاسگزارم از شما. و همچنین در خدمت شما آقای دکتر فرهاد امینی، پژوهشگر مجمع فلاسفه ایران و مدرس تئاتر هستیم. آقای دکتر امینی سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بزرگواران. افتتاح سخنان به که کند اهل کمال به ثنای ملک العرش خدای متعال از حیات لذت بخش جذاب زیبا و بی‌نظیر مجمع فلاسفه. آره اینجا خیلی فضای قدسی واقعا تو این حیات و یه لمحاتی از اون فضای عرفانی درش هست و در کنار این پرنده های خوشگل که الان صداشو شنیدید بلافاصله جواب سلام ما رو میدن، انقدر مؤدبن، در خدمتشون هستیم و در خدمت بزرگوارانی که در تولد رادیو گفتگو، یه عالمه تولد رادیو گفتگو مبارک، دمتون گرم بابت
آقای دکتر امینی، آقای دکتر مزداری، خانم دکتر بهرمن. ما حسودیمون شده واقعیت اومدیم اینجا، چه محیط لذت بخشی داریم. آقا
غریبه نیستید، ما هم هر بار میایم اینجا خودمون حسودیمون میشه.
بزرگوارید. اما خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم این نکته رو که پیش از اینکه برنامه آغاز بشه و وارد میز ادبیات و هنر بشیم، ما با آقای دکتر مزاری داشتیم صحبتی میکردیم در رابطه با اصل گفتگو در عالم خلقت. فکر میکنم برای شروع و برای آغاز این میز بد نباشه از همینجا شروع کنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
بله خواهش میکنم. ببینید این گفتگو در واقع از ابتدای خلقت، وقتی که حضرت حق عالم هستی رو میخواست بیافرینه، گو انما قولنا لشی اذا اردناه ان نقول له کن فیکون، یعنی در واقع به اراده کرد به عالم هستی که گفت عالم هستی پذیرفت و یکون، یعنی اینجا یه گفتن بود، یه سمع بود، یه شنیدن بود در مقابل گفت حق یه شم. بعد باز در این شما میرین جلوتر، شما میبینید که باز وقتی که حالا اینجا نظام عالم تکوین میخواد شکل بگیره، بعد از نظام عالم تکوین انسان پاشو که میذاره تو این عالم هستی هنوز نیومده، خداوند با انسان یه دیالوگ داره، الست به رب بکن، آیا من پروردگار شما نیستم؟ انسان گفت قالو بلا، گفت بله. ببینید شما اگر نگاه کنید این دیالوگی که خداوند در عالم هستی قرار داده در این عالم ماده هم تکرارش میکنه، یعنی همون به اصطلاح وقتی که گفت شما گفتی قالو بلا، وقتی شما در حج وارد میشید در واقع در مقابل اون حجرالاسود که نماد همون ملکی است که چون انسان وقتی گفت الست برا انسان نمیدونست با چه کار بکنه، یک ملکی اومد گفت بگو بله، بگو بله، گفت الست و بگفتی بلا، رمز بلا چیز کشیدن بلا، یعنی اون بلی رو که گفتی این بلای عشق رو باید سالها چه کار کنی تحمل کنی. حالا همون گفتگو رو رمزی قرار داد اومد در عالم ماده. شما در مقابل حجرالاسود که میسید، حجرالاسود نماد همون ملکه، دستتو میبری بالا اونجا گفت بلا، اینجا میگه لبیک اللهم لک لبیک لا شریک لک، این لبیک یعنی همون بلاست. پس این گفتگو نمادی در عالم بالا شروع شد، در اینجا هم اومد به عالم ماده رسید. حالا این گفتگو باز شما اگر نگاه بکنید میاد جلوتر بین خداوند و شیطان،
درست.
بین خداوند و آدم، در اونجا به شیطان میگه سجده کن، سجده نمی کنه. عرض کنم به حضور شما اونور، خب اونجا یک دیالوگی هست، خدا به شیطان میگه حالا تو من گفتم سجده نکردی، آیا این سجده نکردن تو از غرور و استکبار و خودخواهی بود یا اینکه تو از آلون از مجانین بودی، از تکبرت ام کنت من العالین، آیا تو از این عالین فرشتگانی بودن که از فرط عشق الهی به اصطلاح میگن مجانین، به اون بیدار نشدن از اون و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. چون کافی بود که شیطان بگه بله من از عالونم، دیگه تمام میشد ماجرا، اما چون به اصطلاح از عالون نبود بیدار بود، هوشیار بود، پس یه نشانه اینه که این گفتگو با هوشیاریه، اگر شما هوشیار نباشی گفتگو معنا نداره. این یه نکته بود. بعد حالا از این ور شما نگاه بکن، این گفتگویی که خداوند با شیطان بود ادامه داره در عالم هستی الان هم گذشته، اون نفس وجود انسان، نفسی که در وجود انسان دائم با شما در حال نجواست، یعنی هر انسانی با اون خضر وجودش در واقع اون خضر وجود یا اون شاهدی که در درونشه با اون نفسی که اومده که حالا مظهر اونور شیطانه، اینا دائم در حال گفتگو، انسان در خودش مدام در حال با این گفتگو. حالا شما اینو بیارید جلوتر از عالم هست از شیطان بیار در آدم،
بله
باز خداوند با آدم دوباره این گفتگو رو داره، شما میگه خب از این میوه نخور آدم میخوره، خب اینجا یه بحثه، خب این که خورد از اون ور، خب چرا اگر خورد سرکشی کرد چرا خداوند دوباره اومد اونو خلیفه کرد؟ اینجا یک نکته ای رو من میخوام اشاره بکنم که در واقع باب تعویل رو باز میکنه، یعنی شما هر سخنی رو به همین سادگی روبرو نمیتونی بشی، شما باید ببینی حقیقت این معنا چیز. ابن عربی یک رساله داره که در اون رساله بحث میکنه، میگه ببینید وقتی که خداوند بخواد یک امر الهی دو جوره، یک امری هست که در عالم تکوین این امر الهی با اراده همراهه، وقتی میگه کن فیکون بلافاصله اتفاق میفته، امر اراده همراه است، مثل عالم هستی که انتا. اما یه موقع است که این امر الهی اراده همراهش نیست. اراده رو بعدن انبیا میارن، میگه اونجایی که به آدم گفت از این شجره ممنوع نخور ام بود ولی اراده نبود، چون اراده نبود پس گناه نبود. با همین استدلال تمام بحثی که در مسیحیت فطری بودن گناه و مسیحیت مطرح میکنه، و من دیدم بسیاری از مفسرین ما در بحث این توجیه این گناه آدم نمیدونن چه کار بکنن، بعضی میگن آقا خلاف امر مولوی بود، اون میگه خلاف امر ارشادی بود، ولی ابن عربی بهترین پاسخ داده، اونجا گفته امر بود اما اراده نبود. چرا اراده نبود؟ چون انبیا اراده رو بعدن میارن. پس به این خاطر اگر ما سوال کنیم که خداوند اگر آدم رو عرض کنم گناه کرده که نمیاد یه گناه بکنه خلیفه خودش جانشین خودش. پس اونجا اون امر چون نبوده و آدم وقتی اومد در عالم ماده در اینجا به اصطلاح نبی شریعت اومد و وقتی اگر این امر شریعت رو اجرا نمی کرد اونجا خلاف امر الهی بود. پس بنابراین امر بود اراده نبود، بنابراین یک گفتگو بود که به اصطلاح اراده الهی بر تحققش به اصطلاح قرار نگرفته بود. بنابراین شما اگر نگاه کنید این گفتگو از عالم بالا اومده، حالا اگر بود مرحله بعد دوباره مثالای دیگه این خدمتتون میشه.
خیلی از شما سپاسگزارم. خان دکتر بهره من، نظر شما رو داشته باشیم و دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با این موضوع جامعه شناسی و این موضوع فلسفی، یعنی گفتگو.
خب ببینید، ما آقای دکتر اشاره کردن، ما در مبحث گفتگو وقتی گفتگو می کنیم خب دو طرف یا چندین نفر هستند و در اینجا یک سخنی به میان میاد و ما اون سخن رو بعد بشنویم، بعد فهم کنیم، بفهمیم و بعد دوباره حرف بزنیم.
درست.
ما در عالم فلسفه یک اتفاق خیلی جالبی که افتاد در از همون البته ابتدا بود که به هر حال آقای دکتر اشاره کردن انبیا که اومدن خب کتاب آوردن.
بله.
و حالا مفسران هی میخواستن این کتاب رو بفهمن و حالا در اوایل ما با تفسیر کتاب مقدس مواجه بودیم، اما خب از دیگه از قرون 16-17 دیگه تقریبا این بله. علم تأویل متون مقدس خیلی علمی شد در اروپا و علم هرمنوتیک شکل گرفت. خب علم هرمنوتیک اوایل بر اساس تأویل متون مقدس
درست
شکل گرفت، اما خب جلوتر که اومد و به زمان معاصر، قرن معاصر که رسید، دیگه مسئله فقط متون مقدس نبود، مسئله همین گفتگو بود اتفاقا. یعنی مسئله این بود که در گفتگو یکی من هستم
بله
و یکی طرف مقابل و این من باید بفهمم حرف طرف مقابل رو و این فقط خب طرف مقابلم فقط متن مقدس نیست.
درست.
و این به هر حال توی عالم معاصر، زمان معاصر خیلی به طور علمی مطرح شد و کسی مثل هایدگر اومد یه چرخش اگزیستانسیال به اون داد، یه چرخش انسان محورانه به اون داد و خیلی اونتولوژی کرد قضیه رو و به مسئله، حالا مسئله انسان، مسئله انسانی که خودش رو در مقابل وجود پرسشگر مطرح میکنه، یعنی از وجود
مثلا یکی از مؤلفه‌های گفتگو دیگه.
بله بله، وقتی شما از وجود پرسش میکنی خب میخوای وجود رو بفهمی و این فهم یک حالت برای خودت دیگه، یک حالت کاملا درونی و خیلی وجودی و فلسفی پیدا میکنه. اما خب کسی مثل کوربن که حالا ما اسم اون رو ممکنه مخصوصا تو این چند سال اخیر که کتابهای کوربن رو آقای دکتر رحمتی زحمت کشیدن ترجمه کردن، بله. اسم هانری کوربن رو الان بیشتر میشنویم. کوربن خیلی جالب اینه که هم در محضر هایدگر بود و اولین مترجم هایدگر به زبان فرانسه بود،
بله.
و هم جالب اینه که از طرفی از همون اوایل جوانی، از همون 25 سالگی به واسطه خب استادانش، هم اتیان ژیلسون هم ماسینیون، با هم فلسفه قرون وسطا و از طرفی فلسفه اسلامی آشنا شد و خب میگم جالبه که کوربن با هر دوی اینها از جوانی آشنا شد و خیلی براش سوال بود دیگه مسئله وجود، و خب وقتی که سهروردی رو خوند، چون 25 ساله که بود آقای ماسینیون که استاد او بود رساله حکمت الاشراق رو بهش داد و گفت فکر میکنم این گم شده شماست. و خب از همون موقع کربن خیلی شیفته سهروردی شد و تا اواخر عمرش این سهروردی که از پایه های تفکر کربن هست. حالا نمیدونم یکم ممکنه دور شده باشیم از بحث، ولی
برمیگردیم نگران نباشید.